ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در جمعه شب ایران 12 مرداد ماه، شمایی که شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید و بعد از ساعت 6 با ما موندید، مجله شانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. تا یک ساعت آینده همراه شما هستیم در این برنامه زنده با بخش‌های متنوع تحلیلی و خبری که همکاران براتون تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شانگاهی رادیو فردا رو همکارم نوشین سید حسینی در استودیوست.
سپاسگزارم. ازت سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران روز جمعه از قوه قضاییه خواست تا مجازات‌های بازدارنده و عبرت‌آموز علیه مفسدین اقتصادی اعمال کند و در برخورد با آنها هیچ تبعیضی قائل نشود. آقای صدیقی همچنین در مورد بحران ارزی در ایران میگوید که صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه نشان می‌دهد که پشت پرده فساد در ارز به بدنه دولت وصل می‌شود. امام جمعه موقت تهران فساد ارزی را خیانت جنگی نامیده است. روز گذشته نیز آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه خواستار اعمال شدیدترین مجازات‌ها علیه به توصیف آنان مفسدان اقتصادی شده بودند. ایران در دهه‌های اخیر با ده‌ها پرونده فساد اقتصادی روبرو بوده است. برخی از متهمان این پرونده‌ها محاکمه و به حبس‌های طولانی مدت و یا اعدام محکوم شدند. روزنامه الاخبار چاپ لبنان روز جمعه از تدوین توافق میان گروه حماس و اسرائیل خبر داده است. به موجب این توافق در قبال توقف اعتراضات فلسطینی‌ها و پرتاب مواد محترقه به سوی اسرائیل، دو نقطه مرزی میان غزه و اسرائیل باز خواهد شد. این توافق در صورت اجرای شدن منجر به افزایش جیره برق مصرفی غزه، بهبود زیرساخت‌ها، تنوع مواد غذایی، دسترسی به بندر اسماعیل در مصر و همچنین احتمال تبادل زندانی میان حماس و اسرائیل خواهد شد. الاخبار می‌نویسد که حماس همچنان نسبت به این توافق مردد است. مذاکرات میان اسرائیل و حماس در دو هفته گذشته در مصر جریان داشته است. مصر و گروه حماس هنوز به گزارش این روزنامه لبنانی واکنشی نشان ندادند. سازمان هواپیمایی کشوری روز جمعه علت سقوط هواپیمای شرکت آسمان به مقصد یاسوج در سال گذشته را خطای خلبان اعلام کرد. این در حالی است که کمیسیون اصل 90 مجلس روز چهارشنبه یخزدگی را دلیل این سانحه هوایی عنوان کرده بود. این کمیسیون از جمله دیگر عوامل دخیل در وقوع این سانحه را عدم نظارت صحیح سازمان هواپیمایی کشوری در مورد شرایط بد جوی و ضرورت جلوگیری از انجام پرواز دانسته است. در پی سقوط هواپیمای شرکت هواپیمایی آسمان که روز 29 بهمن سال گذشته عاصمه یاسوج بود، تمامی 66 سرنشین آن جان خود را از دست دادند. مولود چاوشاوغلو و مایک پومپئو وزرای خارجه ترکیه و آمریکا روز جمعه در حاشیه نشست آسئان در سنگاپور دیدار کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این دیدار را سازنده توصیف کرده است. مولود چاوشاوغلو میگوید در این دیدار به همتای آمریکایی خود گوشزد کرده که تهدید و تحریم علیه ترکیه نتیجه بخش نخواهد بود. در روزهای اخیر تنش‌های دیپلماتیک میان ترکیه و آمریکا بر سر حصر خانگی یک کشیش آمریکایی در ترکیه بالا گرفته و آمریکا دو وزیر ترک را به اتهام دست داشتن در دستگیری این کشیش مشمول تحریم کرده است. ترکیه این کشیش را متهم به جاسوسی و ارتباط با فتح الله گلن، رهبر مخالفان آقای اردوغان و همچنین گروه پیکاکا می کند. در صورت اثبات اتهامات ممکن است حکم 35 سال زندان برای او صادر شود. کشیش آمریکایی این اتهامات را رد کرده است. بنابر گزارش‌ها و تصاویر منتشر در شبکه‌های اجتماعی روز پنجشنبه، شهرهای مختلف ایران برای سومین روز پیاپی شاهد تجمعات و تظاهرات اعتراضی بود و برای نخستین روز به تهران کشیده شد. تجمعات در برخی شهرها تا شب نیز ادامه داشت. بنابر گزارش‌ها اصفهان، شیراز، گوهردشت، مشهد، اهواز، ساری و عراق از جمله شهرهایی بودند که روز پنجشنبه تجمعاتی اعتراضی در آنها برگزار شد. در برخی شهرها نیز درگیری‌های روی داد و ماموران امنیتی به سوی تظاهرکنندگان گاز اشک‌آور شلیک کردند.
خیلی متشکرم از نوشین سید حسینی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. اخبار رو با جزئیات در سایت ما میتونید دنبال کنید در بخش گزارش‌های بلند و خبرهای بلندتر و البته در بخش خبرخان سری بزنید به آخرین خبرهای 12 مرداد ماه امروز و خبرها رو از اونجا دنبال کنید. radiofarda.com. در ادامه، علی مطهری نایب رئیس مجلس به فرمانده سپاه گفته در مورد مذاکره با آمریکا باید تابع مقامات نظام باشد.
صد فعال حامی دولت پیشنهاد مذاکره با آمریکا رو مطرح می‌کنند. هدفشون این هست که نگذارند سیاست خارجی کاملا در اختیار سپاه قرار بگیره و پیامشون به جامعه جهانی این هست که ما همچنان یک بازیگر عمده محسوب میشیم.
شبکه خبری CNN از آغاز رزمایش نظامی بزرگ ایران در خلیج فارس خبر داد.
به نوعی ایران میخواد خیلی روشن به آمریکا و متحدین منطقه آمریکا نشون بده که توان این رو داره که با هر گونه حمله احتمالی و یا هر گونه تحرکات نظامی آمریکا در منطقه برخورد بکنه، اونها رو زیر نظر داره.
گزارش شورای جهانی طلا گفته تقاضا برای خرید طلا در ایران 202% افزایش پیدا کرده.
وقتی مردم میبینن که پولی که در اختیار دارن به صورت ریال مثل یخی که در تابستون در دست گرفته باشن آب میشه، اینو باید یه جایی بذارن که قدرت خریدش و ارزش خود از دست نده.
در ادامه مجله شانگاهی رادیو فردا برنامه کارنامه رو میشنوید اگر همچنان همراه ما بمونید. همطور که در خبرها شنیدید، در پی چند روز تظاهرات در چند شهر ایران تعدادی از امامان جمعه خواستار پایان این تجمع‌های اعتراضی شدند. بر اساس گزارش‌ها تظاهرات معترضان در تهران، کرج، اصفهان، شیراز، عراق، ساری، اهواز، مشهد، اشتهارد و قحطریجان برگزار شده بود و اونها در واقع ضمن اعتراض به گرانی، بیکاری و تورم شعارهای هم علیه رهبر جمهوری اسلامی ایران دادند. همکارم روزبه بلحری خبرها رو دنبال کرده، با ما در استودیو است تا آخرین خبرها رو در این زمینه بشنویم. روز به اگه نگاهی داشته باشی به سخنان امام جمعه ها، چه نکاتی رو در مورد تظاهرات به شکل مشترک ممکنه اونا مطرح کرده باشن؟
سلام آزاده عزیز و همدو شنوندگان گرامی. میشه به صحبت های آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد اشاره کرد. در خطبه نماز جمعه از دولت خواسته برای حل مشکلات اقتصادی طرح کوتاه مدت ارائه کنه و گفته طرحی که بخواد در دراز مدت مشکلات اقتصادی رو برطرف کنه چه فایده داره. در این حال از مردم خواسته که برای حل مشکلات اقتصادی به صحنه بیان و خواستار توزیع جنس با قیمت پایین در میان قشر آسیب پذیر مستضعف شده. کاظم صدیقی امام جمعه تهران هم گفته که کشور در شرایط جنگ اقتصادیه و به گفته او کسانی که فساد میکنن مرتکب خیانت جنگی و حکم مفسد فلعرض شدن و مجازاتشون باید متناسب با شرایط جنگی باشه.
با فساد باید برخورد جدی بشود، برخورد با متخلفان نباید تبعیض بردار باشه. در هر سمتی، در هر جایگاهی، با هر نسبت ارتباطی، با هر کسی که دارن، باید بدون اغماز با متخلف، با خائن به امور اقتصادی کشور برخورد قانونی قاطع بشود.
یوسف طباطبایی امام جمعه اصفهان هم به تظاهر کنندگان در این شهر گفته حرفای حقی دارن، اما به توصیف او راه افتادن در خیابان برای این مسائل اصلا معنی نداره، چون بالا دستی های مسائل رو میدونن.
اما از مسئولان نظام، از رهبر یا رئیس جمهور، آیا هیچ واکنشی تا به حال به این تظاهرات نشان داده شده؟
تا کنون که فعلا آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که اتفاقا شعارها در خیلی از این شهرهایی که تظاهرات شده علیه او شعار سر داده شده، سکوت اختیار کرده. این سکوت هم از طرف حسن روحانی رئیس جمهور ایران در پیش گرفته شده. خب در جریان هم هستید که همونطور که تو خودت هم اشاره کردی، شعارها علیه سیاست‌های اقتصادی دولت به نوعی داده شده، علیه گرونی، تورم و بیکاری، و خواستار برکناری مسئولان بی‌لیاقت شده بودند به گفته تظاهرکنندگان. اما صرف نظر از اینها، صحبت‌های امروز مسعود رضایی نماینده شیراز از مجلس در مجلس جالب بوده که گفته خواستهای مردم رو دقیق نمی‌دونیم، اما مردم از وضع اقتصادی و مشکلات معیشتی ناراضی‌اند و گفته که سفره داره کوچیک‌تر میشه، مسئولان دارن وعده میدن ولی باید کاری کنن که برای مردم ملموس باشه. در حقیقت فعالان سیاسی دیگر هم صحبت کردن راجع به موضوع، از جمله اصلاح طلبا.
رسانه ها چه؟ آیا اصلا پوشش دادن تظاهرات یکی دو روز گذشته رو؟ امروز که نه، اما تا دیروز
بله کار شده. از جمله تظاهرات تهران مثلا در خبرگزاری فارس منعکس شد. البته چگونگی کار شدن خیلی متفاوت بوده. مثلا خبرگزاری ایرنا روزهای اول و دوم تظاهرات در اصفهان گفت هیچ خبری نبوده، مردم گفتن نه. بعد همون روز دوم به نقل از معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان زد که تجمع‌های محدود صنفی وجود داشته. در مورد اهواز رو تکذیب کرد ایرنا، تیز زد آرامش به خیابان خیابان نادری اهواز بازگشت، ولی در خبر اصلا چنین چیزی نبود. بعد فیلم‌های منتشر شد که تظاهرات بوده. ایسنا هم گزارش‌هایی در چند شهر داشته که مطرح شده. اما چیزی که میشه جنبندی کرد از کار شدن این تظاهرات اینه که اینها معمولاً سعی کردن که محدود جلوه بدن اعتراض‌ها رو، تعداد شرکت کنندگان رو خیلی کمتر نشون بدن و دامنه اونها رو هم محدود دونستن.
خیلی از شما ممنونم. روزبه بلحری همکارم مروری داشت بر آنچه که گذشته و یا جمع‌بندی داشت بر سخنان امامان جمعه. اما همطور که شنیدید در این صحبت‌ها امروز امامان جمعه از تریبون‌های نماز جمعه استفاده کردند و درباره وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی کشور انتقاداتی رو مطرح کردند. احمد علم‌الهدی مثلا این شرایط و واقعیت انکارناپذیر توصیف کرد و گفت دولت و مجلس شدن تماشاچی این وضعیت، اقدام سریع باید انجام بگیره. کاظم صدیقی هم در صحبت‌های خودش گفت که پشت پرده فساد در عرض به بدنه دولت وصل میشه. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی روی خط تلفن ماست از پاریس تا جزئیات بیشتر رو با او دنبال کنیم. آقای رحمانی، اونطور که امام جمعه ها شاکی هستن از شرایط اقتصادی، گویا مسلط‌تر از دولت، حتی قوی‌تر از دولت دارن به این مسئله نگاه می‌کنن و منتقد این شرایط هستن. چه برداشتی دارید؟ این واکنش‌ها در واقع خطاب دولت هست؟
ببینید این بولتن‌های امام جمعه بولتن می‌خوانن، مطابق این بولتن‌های سپاه. خب بولتن‌های سپاه گرایش خاصی داره، در بولتن امام جمعه اصفهان هم هست دیگه، اصلا میگه سپاه خیلی بهتر کار انجام میده. بولتن‌های سپاه دست امام جمعه عملا میخوان بر این موج اعتراضات که احساس میکنن رهبری متمرکزی نداره با سوار بشن. خب در این مورد باید دولت متهم کنن. انتقاد ها درسته، بدون اینکه نقش خودشانو در نظر بگیرن. شما دقت میکنید حتی سایت فارس امروز نگاه کنید، تمام سخنهای امام جمعه انگار از یک ادبیات به یک کلام استفاده شده، به گونه دو نبش، حمله به دولت منطور نبا شدت بیشتر. ولی خب آقای علم‌الهدی چون جلوزنه و فوروارد همه اینا هستش، یک کار دیگه هم کرده، تجمع اعتراضی شکل داده. به عبارتی میگه اعتراض اشکال نداره، منطور دیگران نکنن، ما خود ما انجام بدیم.
این یعنی چه آقای رحمانی؟ دقیقا این صحبت آقای علم‌الهدی که از مردم خواسته برای حل مشکلات اقتصادی به صحنه بیان، میشه گفت شبیه همون عملکرد ایشون هست در دیماه که در واقع گفته میشد صحبت‌های ایشون و دعوت ایشون از مردم برای اعتراض منجر شد به اون اعتراضات سراسری در کشور. الان دقیقا خواسته مردم چطور اعتراض کنن که برخی جاها رو در واقع هدف نگیره؟
خب ببینید دقیقا همون به نوعی، حتی امروز این تجمع شکل داده با یه طلاب در مشهد، یه مدلی از تجمع به وجود آورده. روحانیت معمولا دوزاریش دود میفته روی ارتباطاتی داره، سوار شدن رو اعتراضات مردم هم یه تحلیلی پشتش وجود داره، هم دولت حتی و هم جنات سپاه میدونن که این اعتراضات در نهایت قابل کنترل از نظر خودشان، غلط یا درست رو نمیدونم، منتها بحثی باید بیشتر بهره برداری کنه. ظاهرا تریبونای نماز جمعه الان قدرتمندتر از تریبونای دولت عمل میکنن و از این طرف دیگه خب این مدیران دولت هم زیر ظرف هستن، چون بخاطر مدیریت اینا زیر سواله. ولی خب نقش امام جمعه ها و نقش سپاه در به هم ریختگی اقتصاد، یعنی نهادهای دولتی و نهادهای زیر نظر رهبری و مواضع سپاه پاسداران، نامه همین اخیر آقای جعفری، همه اینا در دقیقاً در به هم ریختن وضع اقتصادی و بی‌ثباتی اقتصادی ایران چقدر نقش داشته. دقت کنیم تحریم‌ها هنوز رسماً اجرا نشده، یعنی تیم‌های دولت و نهادها این اقتصاد رو به هم ریختن به خاطر احساس ناامنی، یعنی خودی‌ها به خودشان گل زدن. حالا هر کی داد می‌زنه میگه من این گل به تیمم نزدم، بلکه اون دفاع به تیمش گل زده. در صورتی که واقعیت اینه که هر دو طرف به تیم خودشان گل زدن و هی اعلام می‌کنن ما گل نزدیم، تقصیر دیگری.
حتی اگر آقای رحمانی این گل به خودی باشه، الان امام جمعه ها منتظر چه حرکت مشخصی از طرف دولت هستن؟
ببینید به طور مشخص خب این گل به نظامه. واقعیت اینه که خب این در هم ریختگی اقتصادی، اینا دو جناح نظام هست، در اقتصاد نظام رو در هم ریختن. شرکت های صادرات واردات همه یا مال سپاه هست یا مال دولت هست، یا کارگزاران سازندگی یا اصلاح طلب به اینا نزدیکن دیگه، غیر خودی هاش نیستن. اینا اقتصاد ایران رو به هم ریختن. حتی پتروشیمی که بخشی از ارز ایران راحتی برونور میکنه، خب به کیا وابسته است؟ خب در این حالت در روحانیت، به خصوص این طیف از روحانیت روحانیون امام جمعه ها به بیک با سپاه نزدیکن، میخوام بگم تقصیر ما نیست، تقصیر دولته. تیم اقتصادی دولت عوض بشه. آیا با عوض شدن تیم اقتصادی دولت قدرت نهادهای اقتصادی سپاه هم کم میشه؟ ببینید وقتی که یک نفر با کل جلوی رئیس بانک مرکزی میشینه و میگه من فلان کار میخوام و رئیس بانک مرکزی سابق میگه و جرأت نداره مقابلش وایسته، با تغییر تیم اقتصادی دولت که البته باید تغییر کنه، آیا رفتار نهادهای اقتصادی زیر نظر سپاه هم عوض میشه؟ آیا اونا اون حق ویژه‌شون رو نمیخوان؟ آیا این صندوق‌های قرض الحسنه جمع میشن؟ ضرری که این صندوق‌های قرض الحسنه به بودجه عمومی ایران زده آیا از بین میره؟ آیا دخالت امام جمعه ها که بدون حساب کتاب، بدون تخصص، حتی بدون درک کوچکترین مسائل اقتصادی حل میشه؟ آیا تیپی مثل آقای علم الهدا به راحتی حاضره در همه امور یک کشور دخالت نکنه و جو متلهب نکنه؟
بله.
و واقعیت اینه که الان اینا جلو افتادن تا اینکه بخوان کنترلش کنن.
خیلی ممنونم از شما. تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی از فرانسه همراه ما بود و درباره واکنش امامان جمعه به اعتراض‌های اخیر شنیدید، همینطور به گرانی، وضعیت اقتصادی و مشکلات معیشتی که در جامعه وجود داره. اما شما در مورد این مسائل چه فکر می‌کنید؟ می‌تونید با ما تماس بگیرید یا از طریق تلگرام صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید از طریق @فرداگرام.
مقامات ایران میگن این تظاهرات در شیراز غیر قانونیه. آقا شما حکومتتون 40 سال غیر قانونیه. از اون ور قضیه میبینی میگن این تظاهرات اقتصادیه. شما دیدی یه دونه آخوند تو این تظاهرات باشه؟ نه دیگه، چون که همشون وضعشون توپه. آخوندا 40 سال پیش موضع خودشون رو مشخص کردن در مقابل مردم ایران، روبروی مردم ایران هستن. ککشون نمیده.
روی صحبتم با کسایی که اجازه نمیدن مردم اعتراض کنن و حرفشون رو بزنن و تجمعات مردم رو سرکوب میکنن، واقعا خجالت بکشید. چقدر میخواییم به این ظلم و ستم ادامه بدید؟ مردم با فقر دارن دست و پنجه نرم میکنن. تا کی میخواییم به این ظلم و ستم ادامه بدیم؟
من از مقامات جمهوری اسلامی میخوام یه نرمش قهرمانانه یه دیگه انجام بده. یه رفراندوم بذارم ببینن اصلا این سردمدارای نوک حکومت، این جمهوری اسلامی آیا پایگاهی داره تو ایران یا نه. بعد صحبت از چیزای دیگه بکنن، بعد صحبت از جنگ با آمریکا و کارهای دیگه انجام که میخوام بدن. شما پایگاهی ندارین که یه نرمش قهرمانان دیگه آقای خامنه ای انجام بده، بعد مشخص میشه کی کجا قرار گرفته. دولت‌های خارجی همه‌شون دیگه متوجه هستن که در ایران چه خبره، ولی متأسفانه به خاطر سودی که از ایران می‌برن، ایران رو دارن تاراج می‌کنن، به هر شکلی زبان در نمیارن که بگن حق با این تظاهرکننده است، حق با این ملتیه که 40 ساله داره خاری و خفت میبینه، پولش به اینجا رسیده، پاسپورتش به اونجا رسیده. اصلا شما ببینید تو این 40 سال جمهوری اسلامی چه کار مثبتی کرده.
خواستم بگم به آقای جعفری، شما از طرف کدوم ایرانی داری صحبت میکنی؟ ما تو ایران کلی گرسنه، بیکار، گرفتار داریم که فقط دنبال یه لقمه نونن. کی مخالف رابطه با ابرقدرت دنیاه؟ با حرف آقای ترامپ سکه شد نصف، شد 3.5. میخوام ببینم شما چه فکری میکنین؟ جزی که فقط فکر منافع خودتون هستین، خودتون یه لحظه بزنین جای ملت ایران ببینم اون موقع یه حرف رو میزنین. بعد میخوام ببینم شما اصلا چی کاره ای؟ وزیر امور خارجه ای؟ رئیس جمهوری؟ ببینم شغل چیه که میای از طرف کل ملت ایران حرف میزنی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمد در تلگرام برای ما نوشته که از دید او این اعتراض ها هیچ چیز خاصی نیست و فشاری به حکومت وارد نکرده و گفته نشونه جدی شدن اعتراض ها بیرون آوردن موسوی و کروبی و خانم رهنورد هست تا دوباره اوضاع رو کنترل کنند و معترض ها رو آروم کنند. یک کاربر دیگه در تلگرام برای ما نوشته امیدوار هست که این اعتراض ها به یک جایی برسه که به گفته او به نفع ملت ایران ختم بشه. شما هم صداتون رو ضبط کنید @فرداگرام در تلگرام برای ما بفرستید یا پیامتون رو به بفرستید یا عکس‌ها و فیلم‌های خودتون رو از شرایط اخیر در ایران برای ما ارسال کنید. همونطور که در این تلفن اخیر شنیدید، به دنبال موضع‌گیری محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران علیه هر گونه مذاکره با آمریکا، علی مطهری نایب رئیس مجلس با ارسال نامه سرگشاده‌ای به او، سخنان آیت الله خمینی در مورد عدم ورود نظامیان به عرصه سیاست رو به او یادآوری کرد. آقای مطهری در بخش از نامه خودش به فرمانده سپاه گفته این نهاد نظامی در موضوع مذاکره یا عدم مذاکره با آمریکا باید تابع تصمیمات مقامات عالی نظام باشه. در این زمینه بشنویم از رویا کریمی مشت.
تنها یک روز پس از آنکه علی مطهری نماینده مجلس سپاه و آزمایش‌های موشکی‌اش را مسبب اوضاع کنونی کشور نامید، او بار دیگر در نامه‌ای خطاب به محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، او را نماینده مردم ندانست و گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موضوعی مانند مذاکره یا عدم مذاکره با آمریکا باید تابع تصمیم مقامات عالی نظام باشد. نایب رئیس مجلس تاکید کرده است که از معضلات کشور دخالت نهادها و مقامات مختلف در کار یکدیگر است. به دنبال پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای مذاکره بدون پیش شرط با رهبران ایران، آقای جعفری فرمانده سپاه پاسداران گفته بود دونالد ترامپ و رؤسای جمهور بعدی آمریکا هرگز چنین روزی را نخواهند دید و به گفته آقای جعفری مردم ایران اجازه ملاقات با شیطان بزرگ را نمی‌دهند. علی مطهری در حالی به فرمانده سپاه توصیه کرده که در سیاست خارجی ایران دخالت نکند که خود گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نامناسب و توأمه با ذلت و خاری دانسته بود. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در مورد موضع‌گیری‌های اخیر مسئولان سپاه و نمایندگان مجلس در مورد سیاست خارجی ایران می‌گوید:
سیاست خارجی اعتدال از همون اردیبهشت که آمریکا از برجام خارج شد، یا دقیق‌تر بگیم از 11 تیر ماه که آقای روحانی تهدید بستن تنگه هرمز رو مطرح کرد، عملاً به پایان رسیده. سیاست خاورمیانه ایران 40 ساله که در اختیار سپاه قدس، روابط استراتژیک ایران روسیه هم در سالهای اخیر در اختیار محور ولایتی قاسم سلیمانی بوده. بعد از خروج آقای ترامپ از برجام، حالا سپاه سعی میکنه سیاست خارجی ایران در اروپا و آمریکای شمالی رو هم به گروگان بگیره، تسلطش رو بر اون بیشتر بکنه. در واقع نامه های آقای قاسم سلیمانی، محمد علی جعفری نموده همین تلاش است. موقعی که سردار جعفری به دونالد ترامپ مینویسد ملت ایران هرگز به مسئولین خود اجازه مذاکره نمیده، پیامش این هست که قدرت اصلی، تصمیم گیرنده اصلی ما سپاه پاسداران هستیم. و موقعی که حامیان دولت از جمله علی مطهری نامه می نویسن که شما حق دخالت در سیاست خارجی رو ندارید، یا صد فعال حامی دولت پیشنهاد مذاکره با آمریکا رو مطرح می کنند، هدفشون این هست که نگذارند سیاست خارجی کاملا در اختیار سپاه قرار بگیره و پیامشون به جامعه جهانی این هست که ما همچنان یک بازیگر عمده محسوب میشیم.
اما این تنها محمد علی جعفری نبود که به سخنان دونالد ترامپ واکنش نشان داد. پیش از آن و در اوج درگیری‌های لفظی میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با این تهدید که دریای سرخ دیگر برای حضور آمریکایی‌ها امن نیست، خطاب به رئیس جمهوری آمریکا گفت من به تنهایی در مقابلت می‌ایستم. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه معتقد است سپاه پاسداران از همه ابزارهایش استفاده می‌کند تا خود را در قلب سیاست خارجی ایران حفظ کند.
من فکر می‌کنم عمده نگرانی که فرماندهان سپاه به خصوص آقای قاسم سلیمانی داره در مورد حوزه‌های نفوذی که الان در خاورمیانه داره. به قول آقای لاریجانی سپاه نیروی تعیین کننده خاورمیانه هستش و قبلا خود آقای جعفری و آقای سلیمانی گفته بودند که دیپلماتیک خوبه ولی بعضی از مسائل رو نمیشه با موضوع مذاکره حل بکنه، که اشاره بود به اون تنش‌هایی که ایران در حوزه خاورمیانه داره و چند کشور به طور مشخص سوریه، عراق، لبنان یا یمن، اینا حوزه‌ای هستش که تحت کنترل سپاه هستن الان به طور مستقیم، و اگه این موارد وارد فرایند مذاکرات بشه به نوعی سپاه به حاشیه رونده میشه و در جریان مذاکرات به صورت مستقیم نیست، باید دیپلمات‌ها به نمایندگی از سپاه برن مذاکره بکنن و معلوم نیستش که سرنوشت مذاکرات اونجوری پیش بره که خود سپاه میخواد. بنابراین الان به تمام قوا وارد میدان شدن که این نقش حداکثریشون رو در منطقه حفظ بکنن و تا جایی که میتونن حوزه‌هایی که مستقیم تحت نفوذشون هستن رو از شمول مذاکرات خارج بکنن. عمده واکنش‌های تند و تیز و جامعی که ما از سوی سپاهیان می‌بینیم در واقع برای رفع خطر و پیشگیری از ورود دیپلماسی به این حوزه‌های تحت نفوذشون هست.
روز چهارشنبه خبرگزاری فارس با انتشار خبری تذکر آیت‌الله خامنه‌ای به قاسم سلیمانی را تکذیب کرد. بر اساس این گزارش، خبرهای منتشر شده بود که بر اساس آنها پس از سخنان قاسم سلیمانی خطاب به دونالد ترامپ، آیت الله خامنه ای از او خواسته بود که سکوت کند. اما خبرگزاری فارس این خبر را تکذیب کرد و به نقل از یک منبع آگاه نوشت سلیمانی اقتدار و انسجام نظام را یک جا به نمایش گذاشته است. مهدی مهدوی آزاد در مورد رابطه آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران می گوید:
مذاکره با آمریکا موضوع ثانویه است. موضوع اول این هست که چه کسی قرار هست طرف مذاکره با آمریکا باشه. جمهوری اسلامی نه فقط در ماجرای مکفارلین یا برجام که سال 91 در مسقط هم با اجازه آقای خامنه ای محرمانه با آمریکا مذاکره کرد. جنگ قدرت این هست که نفر اول در دیپلماسی، قدرت اصلی در دیپلماسی و طرف اصلی در مذاکره با جهان غرب چه کسی باشه. رویکرد آقای خامنه ای معلومه، او میخواهد نفر اول باشد. با این حال اختیارات و حوزه مانورش محدود هست. سپاه پاسداران در یک طرف اوست، میانه‌روها هم بازیگر محسوب میشن و در طرف دیگر او هستند. رابطه آقای خامنه ای و سپاه در دوران جدید تغییر چندانی نکرده. نه سپاه بر علی خامنه ای مسلط هست، نه علی خامنه ای کاملا میتونه هر آن چیزی که میخواد رو بر سپاه پاسداران تحمیل بکنه. سیاست خارجی ایران در واقع یک صفحه شطرنج، یک پازلی محصول بازی سپاه پاسداران، علی خامنه ای، میانه‌روها، افکار عمومی و حتی نیروهای خارج از مرکز.
آیت الله خامنه ای در ماه‌های منتهی به توافق اتمی در سال 94 در چند سخنرانی تاکید کرده بود که به دولت آمریکا اعتماد ندارد.
گزارش روی کمی مجد رو شنیدید. نگاهی داشت به تذکر نایب رئیس مجلس به فرمانده کل سپاه در مورد مذاکره با آمریکا. اما شما در این مورد چه فکر میکنید؟ تماس بگیرید روی پیامگیر تلگرام رادیو فردا، صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید @فرداگرام.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خبرها که از این هست که ایران روز جمعه یک رزمایش دریایی عظیم را در خلیج فارس آغاز کرده. از یک سو تنش بین ایران و آمریکا بالا گرفته، از طرف دیگه تهدیدهای بستن تنگه هرمز و باب المندب برخی مقامات ایران گفته شده و با واکنش تند ایالات متحده روبرو شده. مهتدی قاسمفر در گفتگوی با هوشنگ حسنیاری، کارشناس نظامی در کانادا، درباره اهمیت این رزمایش پرسیده.
ایرانی ها در چند روز گذشته بر این هم تاکید بسیار کردن که رزمایش بسیار بسیار مهمی در خلیج فارس اجرا خواهند کرد. حالا اینکه زمانش اون زمانی بوده که آمریکایی ها تصور میکردن و یا زمان دیگری، اون تغییر چندانی در اصل این مسئله نمیده، به خصوص که شرایط خاصی و اون شرایط هستن که به نظر من اهمیت این رزمایش رو بیشتر میکنن.
چه شرایطی دقیقاً اهمیت این رزمایش رو بیشتر میکنه؟
خب ببینید، در مورد ایران رزمایشی که در طی سالها دهه‌های گذشته انجام داده در خلیج فارس به خصوص، اینا همیشه یک پیام سیاسی داشته. پیام سیاسی امروز این رزمایش در شرایطی اهمیتی بیشتری پیدا میکنه که جنگ لفظی بین دو کشور ایران و آمریکا خیلی خیلی بالا گرفته، بحث بستن تنگه هرمز بوده، مشکلاتی که در باب المندب حوثی‌هایی که از جانب ایران طرف میشن برای نفتکش‌های سعودی به وجود آوردن، و به طور کلی این آبراه که به آبراه دیگر به دریای سرخ مربوط میشه و مسائل حول خروج آمریکا از معاهده یا توافق هسته‌ای، در این شرایط به خصوص هست که این رزمایش اهمیت بیشتری پیدا میکنه. به نوعی ایران میخواد خیلی روشن به آمریکا و متحدین منطقه آمریکا نشون بده که توان این رو داری که با هر گونه حمله احتمالی و یا هر گونه تحرکات، از همونطور که ایرانی ها میگن تحرکات نظامی آمریکا در منطقه برخورد بکنه، اونها رو زیر نظر داره. و در نتیجه به نوعی میشود گفت که به آمریکایی ها درک یا فهماندن درک این مسئله است که ایرانی ها آماده این رو دارن و اگر نیازی پیش بیاد در خلیج فارس خواهند جنگید. و همونطوری که آقای روحانی گفت که بعدن این حرف رو تا حدی پس گرفت، قادر هستن که تنگه هرمز رو ببندن. در این شرایطی خیلی خیلی این رزمایش اهمیت پیدا میکنه.
تعدادی از رسانه‌های عربی هم گفتن که ایران در رزمایشی که آغاز کرده بستن آبراه هرمز رو داره تمرین میکنه. آیا به گمان شما ایران این خطر رو خواهد پذیرفت، این ریسک رو خواهد کرد؟
خب ببینین، اگر که بخوان ببندن، یعنی این که این به اصطلاح آزمایش رو و یا این مانور رو در این جهت دارن صورت میدن، خب بایستی یه کارهای انجام بدن در این زمینه. یعنی اینکه بایست قاعدتا وقتی که مثلا میگن به اهداف فرضی دشمن حمله شده و یا اینکه یک قایقی رو در خلیج فارس مورد هدف قرار میدن توسط موشک هاشون، معناش این هست که بایست یک چیزی اتفاق بیفته در تنگه هرمز که نشون بده ایران داره این کار رو انجام میده. به نظر من بی نهایت بعیده که اینها دست به چنین کاری بزنن. خب به طور قطع همین رزمایش هایی رو که در گذشته انجام داده بودن امروز با شدت بیشتری انجام میدن، منتها به چنین تحرکی تحریک کننده دست نخواهند زد، به خاطر اینکه میشود انتظار داشت که جمهوری اسلامی به دنبال برخورد مستقیم نظامی با آمریکا نباشه و به بیشتر یک پیام بفرسته تا اینکه وارد عمل بشه و به نوعی تحریک بکنه نیروهای آمریکایی و متحدین آمریکا در منطقه رو.
هوشنگ اسنیاری کارشناس نظامی مقیم کانادا بود. مهداد قاسم فر از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. همراه ما باشید، سر بزنیم به سر خط خبرها. رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر تغییر رفتار ایران از زمان خروج آمریکا از برجام ابراز امیدواری کرده که کارها بین دو کشور خوب پیش برود. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران از قوه قضاییه خواست مجازات‌های عبرت‌آموز علیه مفسدین اقتصادی اعمال کند. سازمان هواپیمایی کشوری روز جمعه علت سقوط هواپیمای شرکت آسمان به مقصد یاسوج در سال گذشته را خطای خلبان اعلام کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در صفحه توییترش به خلیج عربی نامیده شدن خلیج فارس از سوی یکی از مقام‌های ارشد نظامی آمریکا واکنش نشان داد. بنابر گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز پنجشنبه، شهرهای مختلف ایران برای سومین روز پیاپی شاهد تجمعات و تظاهرات اعتراضی بود. مولود چاوشاغلو و مایک پومپئو وزرای خارجه ترکیه و آمریکا روز جمعه در حاشیه نشست آسیان در سنگاپور دیدار کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این دیدار را سازنده توصیف کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به بندر حدیده در غرب یمن را محکوم کرد و این اقدام را جنایت جنگی خواند. مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. چند گزارش و گفتگو در ادامه خواهیم داشت، از جمله درباره واردات نفت از ایران خواهید شنید از طرف چین، همطور گزارش شورای جهانی طلا رو برای شما خواهیم داشت. در مورد موضوع مربوط به رفع حصر آخرین خبرها رو از همینجا از رادیو فردا خواهید شنید و همطور برنامه کارنامه رو هم در ادامه داریم. به گزارش بلومبرگ، ایالات متحده نتوانسته چین رو متقاعد کنه تا واردات نفت از ایران رو قطع کنه. رویترز نوشته داده های مقدماتی ورودی نفتکش ها که خبرگزاری کسب کرده حاکی از این هست که واردات ماهانه نفت هند از ایران در ماه ژوئیه ماه گذشته میلادی با حدود 30% جهش به میزان بی سابقه 768,000 بشکه در روز رسیده، در حالی که برداشت پالایشگاه دولتی این کشور در آستانه تحریم های ایالات متحده در ماه نوامبر افزایش داشته. از بکتش خمسه‌پور بشنویم.
خبرگزاری رویترز میافزاید داده های کسب شده از منابع تجاری نشان داده این محموله ها همچنین شامل برخی قسمت هاست که در ماه ژوئن بارگیری شده و ماه گذشته به هند رسیده است. بنابراین گزارش داده ها نشان دادند حجم های واردات نفت هند از ایران در ماه ژوئیه حدود 85% بالاتر از محموله های سال پیش بوده که حدود 415,000 بشکه در روز برآورد می شد. به نوشته رویترز، پالایشگاه‌های دولتی هند که به خاطر اختلافی بر سر حقوق توسعه یک میدان گازی عظیم واردات نفت از ایران را در سال گذشته و سال جاری میلادی قطع کرده بودند، مجذوب تخفیف‌های ارائه شده ایران برای سال جاری مالی که در آوریل سه ماه پیش آغاز شد، حجم‌های بالاتر چشمگیری منعقد کردند. این گزارش ادامه داده، تهران ارسال تقریباً رایگان و یک دوره اعتباری طولانی برای فروش نفت به هند، مشتری بزرگش پس از چین، پیشنهاد کرده بود. گزارش دیگری که بلومبرگ منتشر کرده حاکیست ایالات متحده نتوانسته چین را متقاعد کند تا واردات نفت از ایران را قطع کند و آن را ضربه‌ای به تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای منزوی کردن جمهوری اسلامی پس از خروجش از توافقنامه هسته‌ای عنوان کرده است. به نوشته این گزارش، دو مقام آشنا با مذاکرات آمریکا و چین که به خاطر ادامه مباحثات با چین و کشورهای دیگر خواستن نامشان برده نشود، گرچه افزودند پکن موافقت کرده خریدهای نفت خام از ایران را افزایش ندهد. هیئت‌هایی از مقام‌های آمریکا با دیدار از پایتخت‌های سراسر جهان تلاش کردند خریدهای نفتی کشورها از ایران تا اوایل ماه نوامبر آبان ماه موعد اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا قطع شود. به گزارش بلومبرگ، کشورهایی چون کره جنوبی و ژاپن در حال کاهش خریدهایشان از سومین تولید کننده بزرگ اوپک ایران پیش از ضرب الاجل 13 آبان هستند تا از خطر قطع دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده پرهیز کنند. این در حالی است که رویترز اخیراً در جریان سفر مقام‌های آمریکا به ترکیه گزارش داد، ترکیه که در 4 ماهه اول سال جاری میلادی بیش از 3 میلیون تن نفت خام از ایران خریداری کرده که معادل بیش از نیمی از موجودی کل نفت خام آن کشور گزارش شده، به طور علنی در برابر درخواست آمریکا برای قطع واردات نفت از ایران مقاومت کرده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
گزارش بعدی ما درباره طلا هست و خرید طلا در ایران. شورای جهانی طلا در گزارشی به همه جنبه‌های تولید، عرضه و تقاضای جهانی برای این فلز قیمتی پرداخته. در حالی که رشد تقاضا برای خرید طلا در جهان 4% کاهش داشته، در این گزارش ذکر شده در ایران تقاضا برای خرید طلا 202% افزایش داشته. حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا در گفتگویی که همکارم الهه روانشاد با او انجام داده درباره اما و چراهای این ماجرا میگه.
طلا یکی از عناصر نگهداری شده در بانک‌های مرکزی کشور هاست. پس از بزرگترین خریداران طلا در دنیا هندوستان و چین و روسیه و کشورهای زیاد دیگر. در نتیجه مقوله تقاضای طلا نسبتی به آنچه که در کشورهای بحران زده میگذره نداره. ملاحظه بفرمایید، طلا یکی از دارایی‌های پناهگاه در دنیا، یعنی سرمایه‌گذاران روی طلا سرمایه‌گذاری می‌کنن. منهای کارهایی که بانک مرکزی ها با طلا انجام میدن، وقتی مثلا قیمت دلار یا نرخ بهره دلار پایین بره، در این صورت خرید طلا در اولویت قرار میگیره.
آقای منصور، شورای جهانی طلا اعلام کرده که بعد از خروج آمریکا از برجام در ایران 202% خرید طلا افزایش پیدا کرده، در حالی که در تمام جهان 4% فروش طلا کاهش داشته. این رو شما چگونه تعبیر و تفسیر میکنید؟
طلا یکی از اقلام دارایی در جهانه. در نتیجه پولایی که در بورس و در بازار میچرخه روی این اقلام جابجا میشه. در مورد ایران افزایش تقاضا فقط برای طلا انجام نگرفته، افزایش طلا برای تمام ارزها انجام گرفته. یعنی دلار از 3500 تومان تا 4200 تومان و بعد تا 7000 8000 9000 تومان قیمت بالا رفته. یعنی در عرض 2 ماه این پول ملی ایران است که آب میشه و از بین میره. هیچ ربطی به تحولاتی که در اقتصاد طلا انجام میگیره نداره. این یک از صنایع استواری است که دهه‌ها در دنیا وجود داشته، امروز هم داره، هیچ تحول خاصی هم در درون طلا انجام نمیگیره. اگر ریال ایران آب میشه، در برابر تمام اقلام دارایی‌های موجود در جهان در آب میشه.
آقای منصور، در هفته‌های گذشته برخی از مسئولان معتقد بودند که مردم طلا می‌خرند، سکه می‌خرند و اونها رو در خانه‌هاشون نگهداری می‌کنند. تصور می‌کنید که این روند تا چه حد می‌تونه ارتباط داشته باشه به بالا رفتن فروش طلا؟ پس
خیلی بدیهی است این مسئله. یعنی وقتی مردم می‌بینن که پولی که در اختیار دارن به صورت ریال مثل یخی که در تابستون در دست گرفته باشن آب میشه، اینو باید یه جای بذارن که قدرت خریدش و ارزش خود از دست نده. اینجا کجا؟ این میتونه هر کدوم از این بازارهای محکم باشه، این میتونه ارز باشه، میتونه در شرایط معین مستقلات باشه، میتونه طلا باشه، میتونه بازارهای دیگری باشه. در نتیجه این پولهایی که در ایران مرتب قدرت خریدش از دست میده، علارغم آمارهای نادرست جمهوری اسلامی که تورم رو همین امروز هم 12% اعلام میکنه، وقتی این احساس میکنن که تورم به شدت در حال افزایشه و در واقع خریدایی که میخوان بکنن ساعت به ساعت قیمتش بالا میره، در این صورت پول به خودشون میخوان این جای محکم بذارن. یکی از اینجاها طلاست. این گلهایی که اخیراً مسئولان مطرح کردن به نظر من هم عوام پریبان است هم جاهلان است. ببینید بانک مرکزی طلا رو عرضه میکنه، چرا میخواد بفروشه؟ به این خاطر که میخواد نقدینگی رو جمع بکنه تا جایی که میتونه. خب مردم با پولی که دارند و به قیمتی که بانک مرکزی عرضه کرده میان طلا رو میخرن، چه اشکال داره مردم با پول خودشون طلا بخرن ببرن نگه دارن؟ اگر مشکلی وجود داره، مشکل ناظر هست به این که این آقایی که مثلا 150 تن طلا میخره پولش از کجا آورده؟ آیا پول حاصل از کسب و کار بوده که مالیاتش پرداخته شده، یا پول کثیفی است که از جاهای نامشروع پدید اومده؟ طلا در کنار برادران دیگرش نظیر نقره، نظیر پلاتین، نظیر دلار داره در بازار حرکت میکنه و شما پول ایران رو در برابر هر کدوم از اینا بگذارید میبینید که در عرض دو ماه گذشته بیش از نیمی از ارزش ریال در برابر همه این کالاها افت کرده. اینه که من تاکیدم این است که مشکل در داخل پول ملی است که مرتب در آب بشه و دلایلش چیز دیگه است، هیچ ارتباطی به بازار طلا نداره.
حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا بود. الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وبسایت خبری سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی خبر داده آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگه با رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد مخالفت کرده. سهام نیوز گزارش داده در جلسه شورای عالی امنیت ملی حسن روحانی با رفع حصر موافق بوده، اما رئیس قوه قضاییه و فرمانده کل سپاه پاسداران با اون مخالفت کردند. جزئیات رو از جمعچید زند بشنویم.
به گزارش وبسایت سهام نیوز، پس از مطرح شدن مسئله رفع حصر در جلسه شورای عالی امنیت ملی و درخواست حسن روحانی از رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای با این درخواست مخالفت کرده است. به گفته سهام نیوز، آیت الله خامنه ای در پاسخ به آقای روحانی گفته است که در حال حاضر در کشور خیلی کارهای مهمتر از رفع حصر وجود دارد که دولت و شورای عالی امنیت ملی بخواهد پیگیر آن باشد. حسین کروبی فرزند مهدی کروبی روز شنبه 6 مرداد در گفتگو با وبسایت انصاف نیوز از قول یک منبع موثق گفته بود که شورای عالی امنیت ملی در آخرین جلسه خود رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را تصویب کرده و اگر رهبر جمهوری اسلامی تا 10 روز پس از تصویب آن درباره این مسئله اظهار نظر نکند، این مصوبه لازم الاجرا خواهد بود. اما یک روز بعد از این اظهارات حسین کروبی، غلامرضا حیدری نماینده تهران در مجلس به نقل از علی لاریجانی وجود چنین مصوبه‌ای را تکذیب کرد. در همین حال وبسایت سهام نیوز خبر داده است که در جلسه شورای عالی امنیت ملی حسن روحانی خواستار رفع حصر شده، اما رئیس قوه قضاییه و فرمانده سپاه پاسداران با این اقدام مخالفت کرده و گفتند در شرایط فعلی صلاح نیست که رفع حصر صورت بگیرد. بر اساس این گزارش، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است که پیش از رأی‌گیری درباره این موضوع نظر آیت الله خامنه‌ای درباره این مسئله پرسیده شود و پس از آن حسن روحانی نظر آیت الله خامنه‌ای را جویا شده است. این نخستین بار نیست که رهبر جمهوری اسلامی با آزادی رهبران جنبش سبز مخالفت می‌کند. در سال‌های گذشته نیز چندین شخصیت سیاسی از جمله علی مطهری خبر دادند که رهبر جمهوری اسلامی با درخواست حسن روحانی برای رفع حصر مخالفت کرده است.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
مجله شانگهای رادیو فردا رو ادامه بدیم. مسکو اعلام کرده برای نخستین بار از آغاز جنگ داخلی سوریه، صلحبانان سازمان ملل به بلندی‌های جولان برگشتند و همراه با پلیس نظامی روسیه بر این منطقه نظارت می‌کنند. روسیه ادعا داره که جنگ سوریه در شرف پایان هست، اما به گفته دیپلمات‌های روس، وضعیت ادلب، آخرین پایگاه مخالفان بشار اسد، بازسازی سوریه و جلوگیری از تشدید تنش بین ایران و اسرائیل هنوز از چالش‌های عمده پایان این جنگ هست. از آنا رایسکایا بشنویم.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد ارتش سوریه کنترل کامل بر مرز اردن را به دست آورده، اما پیش از اینکه نیروهای دولتی بتوانند کنترل بر مرز با اسرائیل را نیز در دست گیرند، پلیس نظامی روسیه در مرحله انتقالی با ایجاد 8 پست بازرسی بر بلندی‌های جولان نظارت خواهد کرد. پنجشنبه سرگی روتسکوی از مقام‌های ارشد ستاد کل نیروهای مسلح روسیه اعلام کرد.
Созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН.
شرایط از سرگیری فعالیت صلحبانان سازمان ملل که مطابق قطعنامه 350 شورای امنیت سازمان ملل مورخ سال 1974 در بلندی‌های جولان مستقر شده بودند فراهم شده. یادآور می‌شود که این فعالیت به دلایل امنیتی در سال 2012 معلق شد. اما امروز نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به همراه نظامیان روس برای اولین بار طی 6 سال گذشته در منطقه مرزی بلندی‌های جولان گشت زنی کردند.
روسیه در حال از استقرار پلیس نظامی خود در مرز سوریه و اسرائیل خبر داد که در ماه‌های اخیر مشغول رایزنی‌های بسیار فشرده با اسرائیل پیرامون وضعیت جولان پس از بازپسگیری این منطقه توسط نیروهای وفادار به اسد و احیای توافق آتش‌بس سال 1974 بین سوریه و اسرائیل بود. اسرائیل همواره تأکید کرده که اجازه نخواهد داد نیروهای وابسته به ایران در این منطقه مستقر شوند. چند روز پیش الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه اعلام کرد نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان 85 کیلومتر از بلندی‌های جولان مرز سوریه و اسرائیل فاصله گرفتند. پنجشنبه ویکتور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد از دید اسرائیل وضعیت سوریه به حالت پیش از جنگ بازگشته و به گفته وی اگر دمشق توافق سال 1974 را رعایت کند و اجازه ندهد سوریه به جبهه مقدم ایران علیه اسرائیل تبدیل شود مشکل نخواهیم داشت. گزارش های متعدد هاکی است استقرار پلیس نظامی روسیه در مرز سوریه و اسرائیل از توافق های اخیر روسیه و اسرائیل است. روزنامه کمرسانت به نقل از منابع دیپلماتیکش نوشت روسیه برای اسرائیل تضمین کرده نیروهای وابسته به ایران از مرزهای جنوبی عقب نشینی کنند و تنها پس از دریافت این ضمانت اسرائیل قبول کرد مانع عملیات نظامی ارتش سوریه در جنوب این کشور نشود. کمرسانت می افزاید که برخی نیروهای شیعه تحت کنترل ایران در این عملیات شرکت کردند. اما نقش آنها برجسته نبود و اسرائیل برای اینکه روسیه را تحریک نکند به حضور این نیروها چشم بسته بود. در این حال به نوشته کمرسانت فشار اسرائیل بر روسیه برای اعمال نفوذ بر تهران به منظور کاهش نیروهایش در سوریه ادامه دارد و درگیری احتمالی میان اسرائیل و ایران همچنان مورد نگرانی روسیه است. وادیم سلوتسکی تحلیلگر سیاسی معتقد است سیاست روسیه که سعی دارد روابط مثبت با ایران و اسرائیل را پیگیری کند چندان موفقیت آمیز نیست.
روسیه منافعی در خاورمیانه ندارد، اما اگر انزوای بین‌المللی پوتین در 4 سال پیش را به یاد آوریم خواهیم دید که با مداخله در جنگ سوریه روسیه خود را به تصمیم گیرنده در امور خاورمیانه تبدیل کرده. همزمان روسیه گرفتار مسائلی شده که نمیتواند از پس آن برآید، به عنوان نمونه مسئله بازسازی سوریه. کشورهای غربی همچنان اعتمادی به روسیه ندارند و نزدیکی مسکو با تهران بی‌اعتمادی کشورهای خاورمیانه را نیز به دنبال داشته. اکنون روسیه در تلاش است ضمن تضمین امنیت اسرائیل از طریق مهار کردن تهران در سوریه، اسرائیل را ترغیب کند به نفع روسیه در آمریکا لابیگری کند و این در حالی است که مسکو به همکاری با تهران برای ادامه بقای اسد نیاز دارد. شاهد بازی بسیار پیچیده و نچندان ظریفی هستیم که معتقدم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. به نظرم پوتین نیز خطرات این بازی را می‌داند، اما درگیر این بحران شده و می‌دانیم خروج از مناقشات خاورمیانه هیچگاه آسان نبوده و نخواهد.
پنجشنبه سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف وزیران خارجه روسیه و ایران در حاشیه نشست آسان در سنگاپور دیدار و درباره روابط دو جانبه سرنوشت برجام، اجلاس قریب الوقوع سران کشورهای ساحلی دریای خزر و مناقشه سوریه گفتگو کردند. جزئیات این مذاکرات علنی نشده، اما همان روز حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان مقامات روس درباره عقب نشینی نیروهای ایرانی در سوریه گفت ایران به دعوت دمشق در سوریه حضور دارد و تصمیم به ادامه این حضور ربطی به کشورهای ثالث ندارد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا در بخش تحلیلی و خبری به پایان میرسه، اما میتونید با روزبه بلهری همراه باشید. بخش دیگه از برنامه هفتگی او کارنامه رو بشنوید. ممنونیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم هر جا که هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته در کنار بررسی تظاهرات روزهای اخیر در برخی از شهرهای ایران، کاهش قدرت خرید کارگران بررسی خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. در روزهای اخیر تظاهراتی در برخی از شهرهای ایران مانند اصفهان، کرج، شیراز، اهواز و ساری برگزار شد. بر اساس گزارش‌ها معترضان در کنار شعارهای سیاسی خود از جمله علیه رهبر و مسئولان جمهوری اسلامی به گرانی، تورم و بیکاری اعتراض کردند. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، رانندگان، کارگران و بیکاران در تظاهرات اصفهان نقش داشتند. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، بر این اعتقاد است که نقش کارگران و مزدبگیران در ایران در اعتراضهای سیاسی از زمان تظاهرات دیماه سال گذشته تا کنون افزایش پیدا کرده است.
الان به غیر از این که کارگرا و مزدبگیرا واقعا از نظر معیشتی در استیزار قرار گرفتن و راه جز اعتراض مبارزه براشون و ناچار راه خیابون شدن براشون باقی نمونده، الان گروه‌های اجتماعی دیگه مثل رانندگان و کسبه‌ای بیشترین انگیزه شون برای شرکت در این اعتراضات مسئله معیشتیه، چون واقعا وضع به جایی رسیده که اونها هم نمیتونن اموراتشون رو بگذارن و از لحاظ معیشتی دارن در فشار قرار میگیرن. خب این یه مسئله هستش که باید بهش توجه بشه و به نظر میرسه که در آینده می نظر به اینکه حکومت هیچ راه حلی نداره و ارائه نداده و هر روز به روز بحران بدتر شده و عده بیشتری رو به خیابون میکشونه بیشتر بشه این اعتراضات.
رئیس کانون کاریابی‌ها در ایران گفت در یکی دو ماه گذشته به دلیل تعطیلی کارگاه‌ها، تعدیل نیرو و کاهش تولید به دلیل نبود مواد اولیه، فرصت‌های شغلی کمتری به کاریابی‌ها معرفی می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، بابک هاشمی پور گفت اگر قبلاً هر کاریابی می‌توانست 50 تا 60 شغل برای مراجع کنندگان پیدا کند، الان این میزان به 5 یا 6 مورد رسیده است. مقام‌های دولتی بارها وضعیت تولید و اشتغال را در ایران مثبت توصیف کردند. از جمله علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز 4 مرداد با اعلام اینکه قبلا گفته بود از اردیبهشت ماه امسال شیب اشتغال اوج می‌گیرد، افسوده بود تحقق این پیش‌بینی را می‌بینیم. اما گزارش خبرگزاری‌ها و وبسایت‌های خبری در ایران حاکی از تعطیلی و یا ورشکستگی صنایع و همچنین کاهش تولید در مناطق مختلف ایران است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری بسیج، پیمان فروهر، دبیر انجمن آب‌های معدنی و آشامیدنی، اعلام کرد 30% از 170 کارخانه آب معدنی تعطیل شدند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ادامه واگذاری شرکت سرمایه گذاری شستا تا پایان سال جاری خبر داد و گفت 60 شرکت دیگر شستا تا پایان امسال واگذار می شوند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی ربیعی اشاره کرد که دولت نمی تواند سرمایه گذاری و یا بنگاهداری کند. پیش از این عبدالله پوری حسینی رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفته بود سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها در دولت 11 به 67% و در دولت 12 به 100% رسیده است. به افسوده بود باید دولت را کوچکتر و بخش خصوصی را بزرگتر کنیم. در این میان به نوشته وبسایت اسکان نیوز، اکبر اعلمی، فرماندار اسبق مغان و نماینده پیشین مجلس از تبریز، آذرشهر و اسکو در یادداشتی خبر داد که زمین‌های شرکت کشت و صنعت مغان هر متر مربع 2800 تومان یعنی کمتر از قیمت دو بسته پفک نمکی 100 گرمی به فروش رفته است. به گفته آقای اعلمی، تسامح سازمان خصوصی سازی نسبت به خریدار به اندازه‌ای بوده که قرار شده است برنده مزایده بچه معامله را به صورت اقساط 9 ساله، فاصله 6 ماهه اقساط و نرخ سود 10% تسویه کند و از 2 سال تنفس در پرداخت اولین قسط خود برخوردار شود. ده ها تن از کشاورزان اندیمشکی همراه با خانواده های خود در اعتراض به یکی از یگان های نظامی منطقه به فرمانداری اندیمشک رفتند و خواستار بررسی وضعیت اسناد مالکیت اراضی خود شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، کشاورزان معترض در دیدار با فرماندار اندیمشک گفتند یکی از یگان‌های نظامی که ایرنا به نامش اشاره‌ای نکرد 7600 هکتار از اراضی واگذار شده به آنان را به عنوان املاک خود تصرف کرده، سند مالکیت اراضی را دریافت کرده و علیه کشاورزان حکم گرفته است. بر اساس این گزارش، کشاورزان معترض از 4 دهه پیش بر روی این زمین‌ها کشاورزی کرده‌اند. زندگی 50% از مردم در زیر خط فقر، رسیدن نرخ فقر به 6 میلیون تومان، کاهش 50%ی قدرت خرید و گرانی شدید از جمله اخباری هستند که در روزهای اخیر در رسانه‌های ایران انتشار یافتند. اخباری که حتی از سوی مقام‌های دولت حسن روحانی تکذیب هم نشدند. وضعیت به شکلی است که تشکل‌های کارگری مورد پذیرش حکومت جمهوری اسلامی ایران خواستار افزایش دستمزد کارگران شدند. پس از آن هم شورای عالی کار به درخواست همین تشکل‌ها تشکیل جلسه داد. اما نتیجه چه بود؟ به گفته علی خدایی، یکی از اعضای شورای عالی کار، هیچ. وی گفت کارفرمایان و دولتی‌ها کاهش قدرت خرید کارگران را پذیرفتند، اما برای حل این مشکل هیچ راهکاری در چنته ندارند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخبار مربوط به تجدید نظر در دستمزد کارگران را تکذیب کرد. او اعلام کرد گفته شده که قرار است در مورد حقوق و دستمزد تجدید نظر کنیم، اما چنین چیزی وجود ندارد. ولی در نظر است افزایش قدرت خرید به روش‌های دیگر انجام شود. با این حال علی ربیعی اشاره‌ای به این روش‌ها نکرد. به طور معمول طرفداران پایین نگه داشتن دستمزد کارگران معتقدند که افزایش دستمزد کارگران باعث افزایش نرخ تورم می‌شود. اما چنین استدلالی درست است؟ احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، چنین استدلالی را رد می‌کند.
افزایش دستمزد نیست که عامل اصلی تورمه، بلکه این به واقع میشه گفت که افزایش افسار گسیخته نقدینگی که بخش عمدهش مربوط است به ران. بنابراین اگر قرار است ثبات اقتصادی ایجاد بشه و تورم کنترل بشه، میبایست دولت اقدام بکنه به جلوگیری از منابع رانتی. در صورت اینکه به هدفش برسه، خب ثبات اقتصادی ایجاد میشه و اساساً نیازی به بالا بردن دستمزد نیست. بنابراین معضل اساسی در شرایط ایران همین افزایش شدید و گسترده نقدینگی به اضافه تنش‌های بین‌المللی که باعث شده قدرت خرید ریال کاهش پیدا بکنه و این به نوبه خودش قدرت خرید کارگران علی‌رغم اون افزایش اندکی اول سال به باد داده. این توجیهاتی است برای اینکه دستمزدها بالا نره، حال اینکه عامل اصلی تورم یعنی تنش‌های بین‌المللی یعنی رانتی که داده میشه به نهادهای فاسد و غیر پاسخگوی مذهبی و سیاسی اون از یاد برده میشه.
پیش از این هم جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفته بود:
واقعیت اینه که در هیچ جای دنیا افزایش دستمزد باعث تورم نمیشه. همین الان از توی 40 سال گذشته هیچ وقت دستمزد کارگران درست حسابی افزایش به تناسب تورم پیدا نکرده. توی مقاطعی هم مثلا ببین اوایل انقلاب چندین برابر شد دستمزد کارگر، چرا تورم بالا نرفت؟ واقعیت اینه که من فکر میکنم قضیه کاملا برعکسه، منجمد کردن و فیز کردن دستمزد کارگر و عدم قدرت خرید کارگر از اون طرف یکی از عوامل اصلی تعطیل کارخونه هاست. قدرت خرید از بین میره و واقعیت اینه که دیگه کارگر نمیتونه خرید بکنه. الان مثلا کارگری که با یک دستمزد مناسب ممکنه در هفته 2 کیلو گوشت بخره، با این دستمزد نمیتونه 1 کیلو هم گوشت بخره در دو هفته. به دنده این معنی دامداری میخوابه. کارگر نمیتونه ماشین بخره، کارگر نمیتونه لباس بخره و همه اینها مستقیم به تولید مرتبطن. از اون وقت تولید میخوابه و این بنبست اقتصادی که به نظر من در ایران پیش اومده یکی از عواملش همین انجماد دستمزد بوده.
طرفداران پایین نگه داشتن دستمزد کارگران همچنین معتقدند که افزایش دستمزد باعث بالا رفتن هزینه تولید می شود. این در شرایطی است که علی خدایی عضو شورای عالی کار حدود 1 سال پیش به خبرگزاری بسیج گفته بود میانگین نرخ دستمزد بر قیمت تمام شده یک کالا 5.5% است و این میزان در دهه 80 خورشیدی 17% بود. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
مخالفت